أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
امر آخری که شیخ در مقام می فرماید این امر است که اگر شخصی مدیون بوده باشد به دیگری به طعامی به نحو کلی فی الذمه، زید مقروض است به امر یه خروار گندم. این که طعام را می گوییم طعام مدخلیتی ندارد، هر مالی که فرض بفرمایید مثلی بوده باشد که مثلش پیدا بشود، طعام از مثلیات است، ملاک مسئله مثلی بودن متاع است. انسان ذمه‌اش مشغول بشود به یه مالی که او مثلی است که طعام، در این صورت این شخص که مدیون است و اون طلبکار خودش که عبارت از زید است به او میگد یا زید خذ هذه الدراهم واشتر بها طعاما لنفسك واشتر بها طعاما لنفسك. کلام این است، آیا مضمون این کلام و مدلول این کلام چیست؟ آیا مدلولش خواستن معامله ایست که او محکوم به صحت است یا نه اون معامله ای که مدلول این کلام است محکوم به صحت نیست؟ عرض می کنم، خلاصه می کنیم که مطلب تمام بشود. عرض می کنم یه جهتی را شما باید در نظر بگیرید که بیع و شراء در عرف و در پیش ابناء المعاملات از معاوضات است، یکی از معاوضات بلکه فرد شاخصش بیع است و معاوضه این در اقلا این است، اون کسی که ایوز از ملک او خارج می شود معوض باید به ملک او داخل بشود، و الا اگر معوض از ملک شخصی خارج بشود و ثمن هم از ملک فرض بفرمایید از ملک شخص آخر خارج بشود که مسمن در اون از اونجایی که ثمن خارج می شود به اونجا منتقل نشود و ثمن از اونجایی که مسمن خارج می شود از اون ملک به او داخل نشود، این معناش معاوضه نمی شود، این معناش دو تا تملیک مجانی می شود. گندم را انسان به زید می دهد، امر هم ثمن را فرض بفرمایید به این صاحب گندم می دهد، او ثمن را تملیک مجانی به صاحب گندم کرده است، صاحب گندم هم گندم را به زید تملیک مجانی کرده است. این معاوضه نیست، این نمی گوییم حکم شرعی است، می گیم این دل اقلا این زور است که معوض باید به ملکی داخلی بشود که ثمن از اون ملک خارج می شود، این قرینه مرتکز اقلا است. با این قرینه ما این کلام را معنا می کنیم که گفته است مدیون کسی که در ذمه‌اش یه خروار گندم است به زید مدیون است، به زید گفته است خذ هذه الدراهم واشتری بها الطعام که یه خروار گندم است واشتری بها الطعام لنفسک، من پیدا نمی کنم کلی را به تو تحصیل کنم بدهم، تو همین بگیریم پول را بگیر. عرض می کنیم این کلام ظهور دارد با اون قرینه عامه‌ای که گفتیم در معاوضات این دلوگلا هست، با اون قرینه ظهور دارد در یکی از دو شی که ظهور دارد، یعنی در جامع ما بین الامرین، امرینی که میگوییم و اون زیدی که در آهم را میگیرد، او مخیر در احد الامرین است. یه امر از اونها این است در جایی که میرد یه خروار گندم میخرد، چه کلی بخرد چه شخصی بخرد، طعام را برای اون مدیون خودش که صاحب ذمه است به او میخرد، بیل وکاله طعام را به او میخرد، طعام داخل ملک او میشود و ثمن از ملک او خارج میشود، چون که در راه مال اوست. ثم این طعامی را که خریده است، این طعام را اون زید تملک می کند از قبل اون مدیون خودش که مالک طعام شد، تملک می کند. اما وفاءً لما علی ذمته، در جایی که شخص را بخرد یا کلی را بخرد، توجه کردید، شخصی را اخذ کند از اون بایش، اون شخص را تملک می کند. وفاءً لما علی ذمت المدیون، چون که اون هم یه فرد از اون کلیست که در ذمه این است. بدون جهت شیخ در مطلب دیروزی دارد که در این فرض احتیاج به حواله نیست. وقتی که او کلی خرید و کلی را قبض کرد، قصد تملک در فرد را کرد که من این فرد را مالک می شوم، این دیگر حواله نیست، چون که حواله تعیین ذمه است در ذمه آخر، نه اونی که در ذمه مش بایع بود. بایع ثانی، او ملک اون شخص بایع اول است که مدیون است به زید. وقتی که فرد او را او قبض کرد، قصد می کند تملکش را. دیروز هم گفتیم عیب ندارد تملک فردی از مستاق المبی وفاء لامبی، قبل از اینکه خود ما اون مالک الفرد اون فرد را قبض کند، عیبی ندارد. دیروز گفتیم مثلش این داخل نهی در روایاتی که ولکن لا تبعه حتی تقبضه، داخل او نمی شود. این یکیست، این یه احتمال است که توکیل است، که اشت خوز حاضه دراهم وشتری به ها تعامل لنفسیک، این معناش این است که تو وکیل در شرا هستی و وکیل در قبض و تملک المقبوس. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نه، خوز حاضه دراهم وشتری به حال نفسیک، معناش این است اون متاعی را که تو اون گندمی را که میخری، او را برای خودت بخر. اصل طرف در اون معامله خودت بوده باشی. خوز حاضه دراهم وشتری به ها تامن لنفسیک، خودت طرف و معامله بوده باشی که میخری. معناش این است که این رفت فرض بفرمایید یه خروار گندم خارجی خرید یا یه خروار گندم فی الذمه به نحو حال خرید، فرقی نمی کند، برای خودش میخرد. بدون جهت چون که مبی داخل ملک خودش میشود، ثمن هم از ملک اون شخص مشتری باید خارج بشود، که ثمن هم کلیست در ذمه او. ثمن که در معاملات نوعا همین زور است، دیگر کلی می شود در ذمه. این که بعد مبی را خود اون شخص مالک است، درست توجه کنید، ثمن را هم او خود مشتری مشغول ذمه با بایع خودش است، منتها به این دراهم وفای دین می کند. انسان ممکن است قرضش را به مال دیر، من به کسی 1000 تومان مقروضم، کسی 1000 تومان مرا ادای دین کرد، به مال خودش ها عیب نداره. یا به من دادی مال من است، ببر قرضت را بده. ولی انسان به مالی که ملک خودش نیست ادای دین بکنه چه عیب ندارد؟ این چی گفته است؟ وشتر به ها تامن لنفسیک، یعنی تام را برای خودت بخر، مالک بشو، سمنش را که تو مدیون هستی در عهده‌داری او را به این دراهم ادا بکن، منتها به این شرط، درست توجه کنید، به این شرط که ادا کردن اون سمن به این دراهم با سکوت ذمه من بوده باشد، با سکوت، به شرط سکوت ها، به شرط سکوت که این دفع دین خودت به این دراهم من با شرط سکوت بوده باشد که ذمه من ساقط بشود. این هم عیب ندارد، چون که بله وفای دین دیگری به مال دیگری چین که جایز است، شرطش هم جایز است، المؤمنون عند شروطهم، وفا خودش توجه کردید، وفا به مال الغیر توجه کردید خودش صحیح است، شرط کردن در وفا هم عیبی ندارد، شرط در وفا کرده است، المؤمنون عند شروطهم میگیرد، اشکالی ندارد. آنی که معتبر است این است که شرطی که هست، توجه کردید شرطی که هست، شرط باید التزام ابتدایی نباشد، این التزام در ضمن بله اذن در وفاست، اذن میدهد در وفای دینش به مالش به این شرط، اونم قبول کرده است، توجه کردید. این اباحه مال است، اباحه تصرف، تصرف خاص که عبارت از اداء دین، اباحه تصرف است، معش شرط عیبی ندارد، این هم بله نافذ است. این که میگوید بله خذ هذه الدراهم واشتر بها طعاما لنفسك، بله هر دو تا را میگیرد، این بدون زد اون شخص مدفون الیه عبارت از مشتری است، مخیر است اون زور بکند و این زور بکند، چون که این کلام مضمونش به هر دو قسم صادق است، یعنی مضمون این کلام یه جامعه ایست که هر دوتا را می گیرد، کمان که همین زور است، المؤمنون در شروطه گفتیم دایی نباشد، عقد خصوصیتی ندارد، عقد خصوصیتی ندارد، شرط توجه کردید جایی که خلاف کتاب سنت نباشد، التزام ابتدایی نباشد، اون شرط نیست، اینجا التزام ابتدایی نیست، اباحه از شرط است. مثل این که فرض بکنید کسی میگد که اگر عبای مرا دوختی راضی هستم، اذن دادم تو خانه من بنشینی، این عیب ندارد، گفتیم عیب ندارد، اباحه توجه کردید، ولو از چیز نیست، نمیدانم از عقود لازمه نیست، شرط عیب ندارد، اذن میدهد، مباح میکند، توجه کردید اباحش معلق است بر این که او ملتزم بشود به خیاطت این ثوب، این عیب ندارد. بله بدون زد اگر بر اون مشروط هم عمل نکرد، توجه کردید مشروط هم عمل نکرد خلاف شرع کرده است، من تا جای خیار فسخ نیست در مواردی که جای فسخ نباشد، یعنی قابل فسخ نبوده باشد. پس علا حاضل اساسی که هست این اذن داده است، ما همین زور هستیم دیگر، ما که با سهم امام ارتزاق میکنیم از اون کسی که به ما سهم امام میده، سهم امام علیه السلام را میگویند نه سهم سادات را که به سید داده میشود به موردش، سهم امام که به دست ما میاد، این که ما ملک ما نمیشود، این ملک الامام است، دلیل نداریم که این به واسطه رسیدن به ید من ملک من می شود، این دلیلی نداریم، مقتضای بله بله مقتضای استصحاب هم این است که در ملک مالکش باقی است. فقط اونی که ما داریم علم داریم که امام علیه السلام راضی است در این مالی که هست ما تصرف بکنیم. وقتی که شخص مورد شد و اهل شد، علم هست بر این که امام علیه السلام راضی است این تصرف بکنند. بدون زد من اگر یک کتابی را خریدم به 1000 تومان، خب نوعا سمم فی ذمه است دیگر، ادای دینم را به مال الامام میکنم، چون که راضی هستم امام علیه السلام راضی است که من دینم را که در ذممه، کتاب ملک من شده است، ثمنم باید از ملک من خارج بشود در ذمه، وفای دین میکنم. این نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که کتاب ملک من میشود. چرا؟ چون که من این کتابی که هست، توجه کردید، این کتاب را خودم خریدم برای خودم، ثمن در ذمه من است، این را به مال الامام ادای دین کردم. ای بنا دارد، علم دارم که امام علیه السلام راضی است، این پول ملک کتاب فروش می شود، چون که لازمه رضای امام علیه السلام به ادای دین این است که او ملک او بشود. ولیکن تا مادامی که در ید من است، ملک من نیست، دلیل نداریم، فقط ادای دین است. بدون جهت فرق است کسی که امته ای را به مال الامام علیه السلام میگیرد و ولی یعنی میگیرد، او دو قسم است. یه وقت اون امته را کما هو المتعارف خونه را به ثمن فی ذمه میگیرد، پولش را از مال امام دفع میکند، مرد خونه ملک خودش ورثه میشود، به ورثه میرسد، ما ترک المیت لوارثه. و اما اگر خونه را در مقابل شخص مال امام خرید، یه کسی 1,000,000 مال امام داد، توجه کردید، اون باید گفت این خونه را فروختم در مقابل همین پول، توجه کرد، این مرد، این ورثه‌اش مستحق سهم امام نبشن، نمیتونن تصرف کنن در این خونه، چون که مال از ملک امام علیه السلام خارج شده است. منتها معامله کننده من هستم، چون که علم و رضا دارم که امام علیه السلام اذن و رضا دارد به این معامله. این ثمن از ملک الامام خارج شده، مسمنم ملک الامام است. بدون جد مرد این ماترک این شخص نیست، مال الامام است. ورثه‌اش اگر مستحق باشند، مستحق تصرف در مال الامام بوده باشند، خوب خیلی خوب تصرف می کنند. و اما اگر هر کدام یه گردن کلفتی است، توجه کردید یه جا بله به اون خانم میرسد. ما در ما نحنفی اینجور میگیم، میگیم وقتی که میگوید خوز حاضه دراهم وشتر به ها تامل نفسیک، این کلام ظاهر است در معنایی که به دو شی محقق میشود و هر دو محکوم به صحت است. بلی یه احتمال ثالث هم هست و آن این است که این دراهم را خودت اول تملک کن، بعد مالی را که میخری برای خودت میخری، توجه کردید، این دراهم توجه کردید ملش خودت بو بده. این احتمال در این مقام که ذمه دافع مشغول است به تا، این در جاهایی که پدر به پسر پولی بدهد، پسر کبیر یا دختر کبیر بو پول بدهد که میگه آقا جان پول بده میخوام فلان چیزها را لازم دارم بخرم، بدهد، اونجا درست است، ظاهرش این است که تملیک میکند بو، او به ملک خودش دارد میخرد. و اما در جاهایی که ذمه شخص مشغول بوده باشد، که لوکان علیه تامون که محل کلام است، به حیث اون ججر اون رفی خروار تام خرید، بقیه پول را باید پس بدهد، اگر به زیادی خرید بقیه پول را باید بیاد از این بگیرد. در این موارد عرض می کنم، درست متوجه باشید، در این موارد که فرض مسئله است، ظهور این کلام در احد الامرین است. بدون جهت او هم وقتی که تام را خرید، فرض کنید ولو برای خودش خرید، ذمه‌اش هم ثمن به ذمه‌اش آمد، اون دراهم کم بود، میاد پیشش میگه که نه این کافی نیست به ثمن، به فلان مقدار خریدم، بعد کسرش را هم بده، این وفای دین است. یا برای مالک خریده است گندم را، بعد میگوید که نه ثمن کم است، باید بقیهش را بدهی، یا اگر زیاد آمد باید پس بدهد. در این موارد ظهور کلام در احد الامرین است، کما ذکرنا و هر دو محکوم به صحت است. و اما در ما نحن فیه، اونی که در ما آتات گفتیم بنابراین که ما آتات مفید ایوا هست، گفتیم آخه هر تصرف جایز است، این زور گفتن علما، گفتیم آنم ما قائل می شویم که آنم ما قبل از تصرف مالک می شود. توجه کردید اونها اونزاها غیر اینزاست. اولا او احتیاج به دلیل دارد، دلیل اگر داشته باشد که اونزا گذشت دلیل هم ندارد، اونزا غیر اینزاست. اینزا مشهور ذمه است دافع المال، اون کسی که مال را می دهد به دیگری و می گوید اشتربها، او مشهور ذمه است. این از مشهور ذمه خارج بشود بدون زهد مال را می دهد. این راهش منحصر است به سه احتمال که یکی گفتیم خلاف ظهور است، ظهور در احد الامرین الاولین دارد و هر دو هم نافذ است، زایشگاه نیست. این کلام ما در این امر رسیدیم به مسئله اخرى که با این مسئله دیگر ختم مجلس و ختم کلام می شود. بله، شرط ابرا شرط به نحو نتیجه است، شرط نتیجه است، شرط نتیجه است. الان میگوید بر این که من شرط می کنم به این که هر وقت چه ادای ثمن را به این مال کردی، ذمه من از او بری بشود، از اونی که در ذمه من هست نیب نداره. این بله، این شرط دل شرط یعنی شرط ابرا در ابرا شرط نیست، در وفای به دین شرط است که هر وقت به مال من وفای دینت را کردی ذمه من بری بشود، این عیب نداره. بله، عرض می کنم برای این که اما مسئله اخرى که مسئله آخریست در مقام اینه، اگر فرض کردیم شخصی مال مثلی در ذمه‌اش است، مال مثلی در ذمه‌اش است برای غیریان، یعنی مدیون است، یه خلوار گندم مثل مسئله سابقه، خب این را شما میدانید این خلوار گندم وقتی که داین طلبکار طلب میکند بلاد مختلف است، بلاد ربما در قیمت المتا مختلف می شود. گندم در اینجا یک قیمت دارد، در پاکستان یک قیمتی دارد، در هندوستان یک قیمتی دارد، یا شهرها هم همین زور است، ربما در فلان شهر ایران یک قیمتی دارد، ولو بله مال مثلی است، توجه کردید، ولیکن مال مثلی است، ولیکن بلاد من حیث القیمه مختلف هستند. یا چون که خود این مال به حسب البلاد در قیمت اختلاف دارند، یا اختلافشون به واسطه معونه نقل است، چون که بعض امکنه توجه کردید معونه نقل در آنها بیشتر است، بدون زد گهرن قیمت تام هم در آنجا فرض کنید گرانتر می شود یا ارزانتر می شود. در باب سلم انشاءالله مراجعه کردید، چون که دیگر نوع احکامش گفته شده است. در باب سلم تعیین بلد الجنس که متا در کدام بلد باید تسلیم بشود به مشتری، این تعیینش لازم است یا نه، این زور گفته این مراجعه بفرمایید. دلیل ما بر این که تعیین بلد لازم است همینه که کون المال فی بلدین، چون که اختلاف در قیمت می آورد، اما به نفسه یا به واسطه معونه نقل، نقلش معونش مختلف می شود، رو این جهت اگر تعیین بلد تسلیم نشود بیقراری می شود این دل و گلا، چون که بلاد مختلف است در قیمت ولو به حسب معونه نقل. به جهت نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر تعیین بلد لازم است. بدون جهت در معامله سلف اگر بلاد مختلف نبوده باشند در قیمت و هاشزا در معونه نقد، گفتیم نه اونجا ولو این بی السلام تعیین بلد تسلیم نشده از شرطی نیست، صحیح است. مثل چه چیز؟ مثل فرض بفرمایید همین از کناس ها، فرض بفرمایید کسی، فرض بفرمایید یه 100,000 تومان، توجه کردید 100,000 تومان به کسی، بله فروخت، توجه کردید به نحو سلف، بله از کسی فرض کنید دلار گرفت که بعد از دو ماه 100,000 تحویل بدهد. این شهرهای ایران مختلف نیست، نه در معونه نقل 100,000 تومان، نه هم در خود 100,000 تومان، بلاد ایران ها. بدون زد لازم نیست که تعیین بکند در کدام شهر، در اصفهان خواهم داد یا در تهران خواهم داد، هیچ اختلافی بله ندارد، این عیب ندارد. تعیین بلد تسلیم که در معامله ای سلم شرط است، این دنا مطلقانیست، در جاییست که شی به حسب القیمه به حسب البلاد اختلاف داشته باشند، یا فرض بفرمایید به حسب معونه نقل اختلاف داشته باشند که بیقراری می شود. فرض کردیم این شخصی که مدیون است به همین زور مال مدیون است که به حسب بلاد قیمت مختلف است. خب این شخص که فرض بفرمایید مالی را باید در فلان بلد تسلیم بکند، چرا؟ چون که وقتی که عقد را مطلق گذاشتند، شرط منصرف عقد این است که در بلد العقد باید تسلیم بشود. کسی عقدی که می کند در تهران فرض بفرمایید شرط بکنند شرط خلاف، عیب ندارد، عقد را مطلق بگذارند، منصرف است که در همون تهران باید تسلیم بکند مبی را. اگر فرض کردیم تعیین بلدی شد، بلد استحقاق میگویند، بلد استحقاق و تسلیم، ولو تعیینش به انصراف الاطلاق شد، الان این شخص بله مدیون و داین در بلد دیگری هستند، اهل فرض بفرمایید تهران هستند که باید در تهران تسلیم بشه، رفتن در پاکستان، هر دو اونجا هستند. بله اون مدت هم که رسیده است که فرض کنید اگر ما و مدت هم داشت اون مال در ذمه، مدتش رسیده است، مال هم که مثلی است دیگر، مثلش در پاکستان هم پیدا می شود دیگر، در پاکستان بگوید اون زین سرا بده، توجه کردید. خب این بلا اشکال گفتیم نمی تواند، چرا؟ چون جو گفتیم بلاد در قیمت مختلف هستند، وقتی که در قیمت مختلف شدند باید تعیین بلد بشود، تعیین بلد تسلیم هم شده است که تهران. میگه من جند به عبارت نخرا، چه زور جند موصافی دارد، دانه درشت است، فلسفه دانه سفید است، توجه کردید، مختلف است دانش مثلا کذایی است، این به حسب امکنه هم اختلاف دارد، چه زور یکی از اوصاف جندم که به حسب بلاد به حسب او قیمت پیدا می کنند محلشه، توجه کردید. بدون زد این محل را تعیین کردن در تهران، او میگه من به تا که جندم پاکستان مقروض نیستم، من این خدا دیوانه شدیم اگر از من اینجا جندم بیخواهی. خب وقتی که خود جندم را خب نمیتواند بخواند، چون که مال سلم او نیست، قیمتش را هم نمیتواند مطالبه بکند، اونجا بگه که خب در پاکستان جندم چقدر است، جندم نده قیمتش را بده، این هم بلا اشکال نمیتواند، چون که وقتی که خودش ایران توانست مطالبه بکند با پودش، نمیتواند قیمتش را مطالبه بکند. اما در پاکستان بگوید مؤمن تو به من جندم فروختی در تهران تسلیم بدی، یه ماه هم گذشته است در تهران تسلیم ندادی، الان هم در تهران وکیل من هست، ولی اگر تحویل میدادی میگرفت، توجه کردید، تسلیم ندادی، وقت گذشته است اینجا هستی، الان در تهران الان جندم قیمتش چقدر است باید به من بدی، چون که حکمی هست در باب سلم، در باب سلم مثلی، اگر مثل متعذر شد منتقل می شود نوبت به بدل او به قیمت سوقیش. مثلی است نه، مثلش متعذر شده است، بله برای قیمت می شود. میگه خوب اینجا من مستحق مثل استم، تو مثل را خودت تقصیر کردی، ندادی تحویل، ندادی بله تسلیم نکردی، متعذر کردی، بار قیمتش را قیمت تهران زیاده است، یالله اینجا در بیار که در پاکستان پول لازم داره. میتواند این دو جور میشود، یه وقت او هم راضی میشود، خیلی خوب، من هر دو معترازی میخواهند، عوض گندم تهران قیمت فعلی گندم تهران را در پاکستان در بلد آخر بدن، ترازی است. شیخ طایفه فرموده نمیشود، ولو ترازی دارند، توجه کردید، ولیکن این ترازی محکوم به بطلان است. چرا؟ بران که فرموده از شیخ طایفه اگر اون شخص طلبکار عوض گندم تهران پول فعلی تهران را بگیرد، این داخل می شود در بیع المکیل قبل قبضه، چون که اون گندم تهران مکیل است دیگر، او را که قبض نکرده، طلبکارش مشتری که او را قبض نکرده است، قیمت که از او می گیرد او را در حقیقت می فروشد، تملیک می کند به ازای اون قیمت، این بیع است، بیع شی قبل قبضه است و این جایز نیست. شیخ در مکاسب، درست توجه کنید، مسئله مهمی است، شیخ در مکاسب میفرماید بر اینکه کلام شیخ طایفه حسن است، خوب است، ولیکن در بعض سور خوب، علی بعض سور خوب است. اون بعض سور چیه؟ بعض سور این است که ما بگوییم بر اینکه اینها که ترازی می کنند عوض اون گندم پول قیمت تهران را بگیرد، این بی است، بی است که ثمنش اون قیمت است و مثمنش همون گندم است، توجه کردید؟ این خوب است، اگر این را ملتزم شدیم داخل اون اخبار می شود، ولیکن لا تبعه حتی تکیله، این بی شده دیگر. یا اگر گفتیم داخل بی نیست، ملتزم بشویم بر اینکه در اون اخبار نهی از خصوص بی نیست، بی من باب المثال است، از مطلق الاستبدالی که است نهی شده است، یعنی ولیکن لا تستبدله، توجه کردید؟ ولیکن لا تستبدله، اما از این چون استبدال به بی امتا بشود یا به بی امتا نشود، امتا را انسان، بله امتا را انسان سمن قرار بدهد که استبدال است دیگر، امتا را که معبی بود او را سمن قرار بدهد، او هم نمی شود. و الا اگر گفتیم که، و الا معنا می کنم کلام شیخ را، و الا اگر گفتیم که منهی عن خصوص البیع است، نه مطلق الاستبدال، منهی عن خصوص البیع است نه استبدال، و گفتیم که اینها که ترازی به قیمت می کنند، در ترازی این مفهوم نیست، در ترازی که قیمت را ثمن قرار می دهند، اون طعام را مثمن قرار می دهند، نه ترازی به این می شود، محتمل است که نه اون مثمن ثمن بشود، اون قیمت مثمن بشود. ترازی به قیمت کردن یعنی این قیمت را مبادله کرد، فروخت در مقابل اون تا. خب اگر این زور بوده باشد، نه نهی نمیگیرد این زارا، چون که نهی شده است از بیانی که انسان خریده است، وقتی که قیمت میگیرد مد ترازی، اونی را که خریده او را نمیفروشد، او را ثمن قرار میدهد. اگر گفتیم این زور است، بله ترازی در به قیمت معناش این نیست که طعام مثمن بشود، قیمت ثمن بشود، بلکه بله محتمل است بر این که نه طعام ثمن بشود، قیمت مثمن بشود، این عیب نداره، حسنون نیست کلام شیخ اینجا. این بعد در آخر میگه الا که قیمت اگر از نقود شد، چون قیمت از نقود میشود، تو ذهن این است که نقود ثمن هستند. در هر استبدالی نقود در مقابل غیر نقود ها، نه در مقابل نقدین به نقدین، کما نقد به نقد با کمافی به صرف. نقود اگر با غیر نقود مبادله شد، متفاهم عرفی ترازی به اون مبادله، ترازی به بیست که معوضش غیر نقود است، ایوزش نقود است. بدون زرکن نه این جایز نمی شود، کلام شیخ درست می شود، کلام شیخ داره. نمیدانم شیخ با این جلالت قدرش این کلام را چه زور فرمود، شیخ طایفه کلامش را تصدیق کرد. اون روز عرض کردیم اخبار مانعیه، ولیکن لا تبهو حتی تکیله و تقبزه، او مال بیع به غیر است. جایی که انسان مکیل و موزون را گرفته قبض نکرده میخواد به غیر بفروشد، این فرمود ولیکن لا تبهو حتی تقبزه. و اما در جایی که به خود بایعش بخواهد بفروشد، اون گفتیم عیبی ندارد، او قبض نمیخواهد. حتی در اون صورتی که اون مکیل و موزون این متمکن نیست بایعش تسلیم بکند، میتواند بفروشد. منتها شرطش چه بود؟ شرطش این بود که اگر به غیر جنس بفروشد مطلقا جایز است، قبل قبضهی و بعد قبضهی. به جنس ثمن بفروشد باید ثمن متساوی بشود. چرا؟ چون که امام علیه السلام در اون صحیحه محمد ابن قیس اینجور فرمود که اون روز خواندیم در صحیحه محمد ابن بعد محمد ابن قیس، قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اعطا رجلا ورقا فی وصیف الى اجل مسمى فقال له صاحبه لا یجد لا اجد ولی لا نجد و وصیفن خزمنی قیمت وصیف کل یوم ورگا، قیمتش را بگیر. امام فرمود لا یخز الا وصیفه، باید وصیفش را بگیرد. او ورگه الذی اعطاه اولا، یا اون ثمنی را که اول گفته. اون روایت دیگر هم که داشت که اگر به روایاتی دارد که طعام را اگر به غیر طعام مبادله کردن عیب ندارد، اطلاق اون روایات این است که طعام را به غیر طعام که تمر است و هند است مبادله کردن عیب ندارد، تفصیلی هم ندارد در قیمت ها با ثمن اول مساوی بشه یا نشود. اون روایات متعدد است در باب سلم، مطلق است. نتیجه زمین می شود که انسان در باب بیع السلم میتواند فسخ کند، عین ثمن را بگیرد، یا به او بفروشد به مساوی ثمن یا به جنس ثمن آخر فروخت، عیبی ندارد. بدون جد به شیخ طایفه عرض میشود که اینجا در ما نحنفی که در پاکستان میگوید که قیمت تهران را بده میفروشد دیگر، اینجوره یا نه؟ امام علیه السلام در این روایت نفرمود لا تبهو تا بگیم که قیمت ثمن است یا مثمن، در روایت فرمود لا یأخذ الا وصیفه او ثمن الذی اعطاه اولا، نهی از اخذ است، بیشتر نمیتواند بگیرد. بدون جهت در پاکستان بخواهد قیمت بگیرد، فقط ولو متعذر است وقت گذشته، قیمتی که میتواند بگیرد همون مقدار ثمن اولی است، نه قیمت فعلی تهران. بیعش عیبی ندارد، اما ثمن باید مساوی بشود. این که فرض کنیم این قیمت ثمن است در اون ترازی یا مثمن است، این ربطی به مقام ندارد. اون مال ولیکن لا تبهو حتی تکیله است، بیع به غیر البایع است، اما بیع به بای مشروط به این است که باید به جنس اون ثمن شد باید مساوی بوده باشد. بدون زد قیمت را میتواند مطالبه کند، ولیکن قیمت مساوی را. بله اگر ترازی کردن به متاع آخری این عیبی ندارد، مطلقا جایز است. و اما اگر اون مدیون راضی نشد، که فرض دوم است، مدیون راضی نشد، این دایم میگوید که قیمت تهران را بده به من، توجه کردید؟ او راضی نشد. اینجا ولی شیخ میفرماید بر این که ممکن است بگوییم که میتواند مجبور کند وان قیمت تهران را بگیرد. چرا؟ چون که قاعده این است وقتی که در مثلی مثل متعذر شد، اون شخص باید قیمتش را بدهد، اون کسی که مشهور ذمه است. این هم قیمتش را میدهد، توجه کردید؟ این هم که ترازی نیست شبهه بی بوده باشد. اینجا قیمت فعلی تهران چقدر است میتواند بگیرد. از ما ذکرنا معلوم شد که این درست نیست. چرا؟ چون که ترازی باشد یا نباشد، در باب سلم مثل متعذر شد باید قیمت را میتواند قیمت را بگیرد، این حرف را ما ملتزم نیستیم. چی گفت میتواند در باب سلم اگر مثل متعذر شد مبیع مثلی قیمت را میگیرد؟ امام علیه السلام فرمود که در باب سلمی که هست، در آنجا فرمود که اگر دراهم بگیرد اون شخص فاسد می شود. این دراهم می شود به زیاده و نقیصه. اون روایت را با این صحیح منظمه بکنید، توجه کردید؟ اون روایت این بود که لأن الاصل الذي اشترى به دراهم، اون هم سلف بود، موقعش رسید سلف ندارد، میخواد دراهم بگیرد. امام فرمود دراهم بگیرد، در این دراهم بی دراهم میشه، در تام هم بود، دراهم بی دراهم میشود، ربا میشود، یعنی بی زیاده و نقیصه ها، و الا مساوی بشود که عیب ندارد. اون صحیح را به این صحیح هم منظم بکنید، نتیجه عبارت از این است که در جایی که متعذر شد مسلم فیه متعذر شد، اونجا باید این شخص باید صبر کند یا همون قیمت اولیه که داده او را پس بگیرد، مگر ترازی کنند به متاع دیگر چه بفروشد. اونجا گفتیم شرطی ندارد، بدون جد نمیتواند اجبار کند به قیمت فعلی تهران، بلی میتواند اجبار به فسخ بکند که من معامله را فسخ کردم، ثمنی که داشتم ثمنم را بده. هازا کله، در صورتی که مدیون در ذمه‌اش مال سلف به سلف بوده باشد، و اما اگر مال مثلی به سلف و بی نیست، به قرض است، کسی از کسی یه خروار گندم قرض کرده بود، گندم تهران که باید در تهران تحویل بدهد، این رفته از فرض کنید به پاکستان، در پاکستان یه خیلی و مدیون را گرفته که گندم را تحویل بده. الکلام اگر اختلاف قیمت بوده باشد، به امکنه اختلاف در قیمت بوده باشد یا معونه نقل داشته باشد، اگر اونجا بگیرد باید اونجا نمیشه او را فروخت، باید بیارد تهران، اینجور بوده باشد. اگر اختلاف قیمت بوده باشد، میگد من گندم تهران از تو قرض کردم، گندم تهران هم در تهران تحویل میده، خب قیمتش را هم نمیتواند مطالبه بکند، قیمت پاکستان را، اما قیمت تهران را اونجا میتواند مطالبه بکند. میگه خب قرض من طلب کردم قبل از این، ندادی، الان هم آمدی پاکستان، قیمت فعلی تهران را بده. بله میتواند، او داخل این اخبار نیست، اخبار سلم نیست، در سلم نمیشه از بای بیشتر را گرفت قیمت سوقیه فعلی را گرفت، در قرض بله میتوانه. بجد خوب مال من است، عینش نیست که مالیتش را باید بده، اونجا میتواند قیمت، اون قیمت یوم دفع را ها، نه قیمت یوم الاکتراز را، اون روزی که در پاکستان پول میدهد به شخص بله مقرض مقترض قیمت و مال القرض را میدهد، اون روز در تهران قیمت گندم چقدر است او را باید بدهد. چرا؟ بران که این که ما گفتیم قیمت یوم الزمان ملاک است، اگر یادتون باشد این زور گفتیم، این در قیمیات است، از صحیحه ابی ولاد استفاده کردیم که امام علیه السلام فرمود قیمت بغل یوم خالفته، یعنی یوم زمان، اون قیمت را باید بدهی. در قیمیات ملاک به قیمت یوم الزمان است، و اما در مثلیات زمان به مثل است، زیمان به مصر باید مثلی بدهد. الان چون که مثلی نیست قیمت میدهد، قیمت را ضامن نیست، مثلی را ضامن است. این قیمت را بدلاً مثلی میدهد، باید قیمتی بدهد که قیمت مثل باشد. فعلا مثل فعلا در تهران چقدر است، باید قیمت او را بدهد، چون که الان هم مثل در ذمه‌شه. بدون زد باید قیمت یوم الدفع بوده باشد. از اینجا معلوم شد کلام در صورت ثالثه. صورت ثالثه این است که غصب کرده بود از کسی یه خروار گندم را خورد، توجه کرد یا تلف شد رفت، الان مدیون بوست، الان میخواد اون شخص مغصوب من غاصب را گیر آورده، میگه که چاقو میزنم شکمت را پاره میکنم، یالا گندم را بده. میگه آخه گندم تهران را غصب کرده بودم، اینجا که تهران نیست، اینجا پاکستان است. میگه خب قیمتش را بده. قیمت پاکستان را که نمیتواند مطالبه بکند، قیمت تهران را میتواند مطالبه بکند. قیمت گندم در آن روز در تهران چقدر است، او را باید بدهد، چون که مثل در ذمه اوست، مال مثلی است، باید قیمت همون مثل را بدهد. این مربوط به بحث زمان، یوم زمان نیست که شیخ میبرد اونجا که در باب زمان ملاک به زمان یا قیمت یوم الغصب است، یوم تلف است، یوم الادا است، اعلل قیم است. اینها نیست، توجه کن، اینها در قیمیات است که گفتیم از سیعبی ولاد استفاده میشود ملاک به یوم الغصب است. و اما در این مثلیات، مثلی در زمان است، این را اداعن لمالیت المثل میدهد، باید مالیت داشته باشد با مثل یوم الدف. هازا تمام کلامنا در این بحث مکاسب بود که خدا این مقدار را توفیق داد. انشاءالله هم به خدماتتون التماس دعا از همه داریم. الحمدلله.